Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu khayrun nasirin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin. کلام در ذکر روایاتی بود که در مورد بحث که اگر کسی بعد از دخول وقت صلات رباعیه سفر برود، آیا در سفر اگر نمازش رو بخواد در اونجا بخواند باید قصر بخواند یا تمام؟ چون یک مرتبه این است که قبل از سفر در همون وطن یا محل اقامه نماز رو میخواند، اون مسلم است که نماز رو تمام میخواند بلا تردید. ولی اگر نماز را بعد از آنی که وقت صلات داخل شد نخواند و رفت در سفر میخواد بخواند، اینجا عرض کردیم که 4 قول وجود دارد: قولون به تعین تمام، قولون به تعین قصر، قولون به تخییر بین القصر و تمام، و قولون به تفصیل که در صورت سعه وقت مخیر است یا تمام میخواند و در صورت زیق وقت باید قصر بخواند. این حاصل اقوالی بود که در مسئله بعد رضوان خدا بر مرحوم آقا وارد بر این شدن که روایات در باب را ذکر کنند، روایاتی که مربوط به این بود که باید صلات را تمام بخواند. این روایات را ذکر میکردیم، ظاهراً 4 یا 5 روایت را خواندیم. این 2 تا روایت دیگه هم باقی مونده است که بخوانیم و طایفه دیگر را که از وسایل بنده آوردم، ظاهراً تو بحثای شما نداشتین، حالا اینا را آوردیم تا جایی که امکان داشت. تعداد روایات صحیحه‌ای هست که در قسم مقابل هست که عمدتاً اینا هم باید ذکر بشود، بعد ببینیم چه نتیجه میشه. از روایاتی که دلالت دارد بر تمامیت و تمام خواندن، این روایت است که در وسائل از ابن ادریس از زراره نقل شده است و عنه و عن احدهما علیه السلام، اینم خواندیم زاره، بر آخرین روایتی که هست در این روایت عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل اذا زالت شمس و هو فی منزله. بس ببینید وقت و داخل شده است و شخص هنوز در منزل هست. ثم یخرج فی سفرین فقال یبدأ بالزوال فیسلیها ثم یسلی الاولا بتقصیر رکعتین. در اینجا حضرت می‌فرمایند که شخص ابتدا می‌کند به زوال، این کنایه از اینکه صلات‌های نافله خودش را می‌خواند، چون اولا را که بعد آوردن به قرینه ثم یصلی الاولا، منظور از این اولا همون صلات ظهر هست. پس اون یبدأ بالزوال کنایه از صلوات نافله اوست. خب ثم یصلی الاولا به تقصیر رکعتین، 2 رکعت میخواند نه تمام. بعد علت ذکر میفرمایند لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولا، قبل از آنی که وقت فریضه اولا برسد این شخص از منزل خارج شده است. مفهومش این است که اگر بعد از اینکه وقت فریضه اولا برسد و خارج بشود باید نماز تمام بخواند. حالا ما نمیخوایم به مفهوم این روایت ادامه‌ش دقت بفرمایید. پس در اینجا چرا قصر؟ چون خرج من منزله قبل ان تحضر الاولا، یعنی قبل از آنی که وقت مختص صلات ظهر که همون وقت فضیلت اوست داخل بشود. پس قبل از آنی که وقت مختص اولا که عبارت است از فضیلت ظهر وارد بشود، این شخص از اونجا آمده بیرون. پس خروج او به سفر قبل از حضور وقت فریضه اولا که صلات ظهرش هست بوده است. لحاظا در سفر چیکار میکند آقا؟ نماز رو قصرن میخواند. اینش محل استشهاد ما نیست. و سؤله این ادامش فئن خرج بعد ما حضرت الاولا، حالا بعد از دخول وقت فریضه اولا اگر این شخص بعد از دخول وقت خارج شد به سفر، قال یصلی الاولا اربع رکعات، این محل استشهاد ماست. در اینجا امام علیه السلام میفرمایند که خب گرچه مفهوم اون فقره اولای از فرمایش امام علیه السلام دلالت بر این معنا داشت، ولی در اینجا صریحا هم سوال شده است و هم جواب امام صریح است که واقعا در دلالت دیگه خیلی واضحه. قال یصلی الاولا اربع رکعاتن، فریضه اولا را باید چی؟ 4 رکعت بخواند و تمام. این همونی است که ادعا کردن جمعی از فقها که باید اگر بعد از دخول وقت وارد سفر شد، اون صلاتی را که وقت او داخل شد را باید چی؟ تمام بخواند. حالا بعضی تفصیل بین ظهر عصر ندادن، ظهر و عصر هر دو را می‌فرمایند باید تمام بخواند. علی حالین تمامیت بعد از حضور وقت ولو در خصوص صلات ظهر مورد بحثه، یعنی روایت دلالت دارد بر این که باید تمام بخواند. بعد ما می‌فرمایند ثم یصلی بعدو النوافله، یعنی این اگر ابتدا نکرد به زوال، شروع به صلوات نافله نکرد، اگر بخواد در اینجا نوافل را انجام بده، چون به هر حال نوافل رباعیه در صورتی که تمام باشد نوافل ثابته، لذا اینجا به عنوان قضا میتواند نوافل نماز ظهر را بخواند. ثمان رکعات، لعنه، علتی که ذکر کردن خرج، اینجا ملت امام علیه السلام آوردن، لعنه خرج من منزله بعد ما حوارت الاولا، پس بعد از حضور وقت صلات اولا چون خارج شده است، لذا نماز تمام را، نماز صلات اولا را باید تمام بخواند. فاذا حضرت العصر، بعد امام علیه السلام ادامه می‌فرمایند وقت نماز عصر که رسید، اینجا می‌فرمایند صلى العصر بتقصيرين و هي ركعتان، بازم علت ذکر می‌کنند. تو این سه تا حکم، دو تا سوال شد و دو جواب در جواب اون دو سوال، یکی بدون سوال در حقیقت، حکم سوم دیگه سوالی نیامد نمیان. لعنه خرج فی السفره قبل ان تحضر العصر، که باز در اینجا بحث فضیلت عصر است، چون فضیلت عصر نرسید و این سفر قبل از اون بوده است، تعلیل فرمودن قصر را به این که خروج السفر قبل از حضور وقت اون صلات عصر بوده است. پس ضابط کلی به دست میاد، چون علت موجب این نیست که حکم منحصر بشود در خصوص اون مورد، سوال در خصوص اون مورد. پس هر صلات رباعیه‌ای که قبل از وقت اون صلات رباعیه شخص به سفر برود، اون صلات رباعیه را در سفر باید قصرن بخواند، و هر صلات رباعیه‌ای که بعد از حضور وقت از وطن یا مافی حکم الوطن خارج بشود و بخواد او را در طی مسیر بخواند، باید او را تماماً بخواند. اینم یک روایت، این از حضرت صادق سلام الله علیه، از حضرت صادق سلام الله، عمار ابن موسی از حضرت صادق سلام الله علیه. روایتم آدرسش رو هم دادن که در وسائل جلد چهارم صفحه 85. حالا نسبتی مرحوم شهید به مشهور دادند، حسب نقلی که ایشان می‌فرمایند، اصحاب حدائق، اصحاب حدائق نسبت دادند به شهید در روض الجنان، شهید ثانی، که مشهور قائل به این قول شدند که نماز تمام را باید در سفر بخوانند. حالا مرحوم آقا در این انتساب این قول به تمام را به مشهور اشکال دارند و ایراد دارند که می‌فرمایند شاید مشهور عکس قضیه را میگن. خب پس عبرت و میزان بنابر این روایات زمان به اصطلاح تکلیف و وجوب صلات هست، نه زمان اداء تکلیف امتثال. زمان تکلیف چون زمانی بوده است که این شخص در اونجا مسافر نبوده است، به حمل شایع اراده سفر داشته است ولی مسافر نبوده است، در اون زمان چون استقرار پیدا کرد صلات تمام بر او، حسب این روایات باید در سفر هم اگر به اصطلاح میخواد بخواند، باید چکار کند؟ آقا تمام بخواند. بله اگر اونجا بخواند که واضح است بلا تردید تمام میخواند. حالا اگر اونجا نخواند در سفر باید تمام بخواند. این یک طایفه. و اما روایات طایفه دوم، اینا هم روایات متعددی هست، روایاتی که میزان و معیار را حال ادا قرار دادن نه حال وجوب. در این روایات که متعدد است، حالا اینا رو میخوانیم، هم سندن اینا درست است مثل قسم اول که صحیحن، هم دلالتن صریحه. لذا یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم هست در حدیثی که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، هنگامی که شمس زوال پیدا کرد این شخص خارج شد، یعنی پس بنابراین زمان وجوب رسید. فقال اذا خرجت فصلي ركعتين، حضرت میفرمایند وقتی خارج شدی، یعنی کنایه که از این که اگر اونجا نماز را نخواندی، اذا خرجت فصلي ركعتين، اگر خارج شدی و وارد در سفر شدی و به حمل شایه به تعبیری دیگر مسافر شدی، باید نماز دو رکعت بخوانی. با اینکه حین تزول شمس، یعنی موقعی که زوال شمس محقق شده، نه قرب زوال شمس ها، زوال شمس محقق شده از حین که تعبیر میاد، یعنی در خود وقت زوال شمس خارج میشود، پس صلات ظهر بر او واجب، ظهر عصر بر او واجب شده است و استقرار پیدا کرده است، اما اونجا نماز نخواند، در مسیر میخواد نماز بخواند، امام علیه السلام میفرماید رکعتین بخوان. این یک روایت. روایت دیگر با صحیح است، صحیح اسماعیل ابن جابر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یدخل علیه وقت الصلاة و انا فی السفر فلا اصلی حتی ادخل اهلی. این قسمش محل شاهد ما نیست، مربوط به موقع مراجعت از سفر است که شخص در سفر نماز را نخواند، آمد به وطن رسید یا اونجایی که میخواد اقامه کند، فقال علیه السلام صلی و اتم الصلات، اینجا باید نماز را تمام بخواند. قلت فدخل علی وقت الصلات و انا فی اهلی اريد السفر فلا اصلی حتی اخرج، فقال صلی و قصر. این محل شاهد ماست که قصد سفر دارد ولی نماز را در وطن نمی خواند، میگذارد نماز را برای در راه بین راه. اینجا می فهمند قصر، ببینید دقیق در مقابل قسم اول از روایات. فإن لم تفعل، اون نکته ای که عرض کردم می خواهم عرض بکنم، فقط خالفت والله رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت صادق سلام قسم یاد می کنند که این شخص مخالفت با رسول خدا صلوات الله سلام علیه پیدا کرده است. خب این روایت هم حکم را در جانب ذهاب الی السفر بیان فرموده است و هم نسبت به رجوع از سفر. خب مخالفت با رسول خدا صلوات الله سلام علیه را هم می توانیم بگیم به این اعتبار که این شخص با این حکم کلی که رسول خدا صلوات الله سلام علیه فرموده اند در واقع مخالفت کرده است. در روایت دیگری هست که از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت در اونجا فرمودند، اینم در وسائل هست، خیار و امتی الذین اذا سافروا قصروا و افطروا. بعد در روایت دیگری از زراره از حضرت باقر سلام الله علیه قال سما رسول الله، رسول الله صلوات الله و سلام علیه قوما ساموهین افتره و قصر قصات، اینا رو حضرت آسی شمرده است. و قال حضرت باقر سلام الله علیه در نقل بعد از نقل کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن هم العصات الی یوم القیامه، اینا که در سفر روزه میگیرند و در سفر نماز رو تمام میخوانند این چنینه. خب این روایت هم خیلی دیگه لحن شدید که در سفر شخصی بخواد روز نماز را تمام بخواند یا روزه بگیرد جزو قصات محسوب می شود. روایت سوم صحیحه عیسی ابن قاسم هست عن رجل یدخل علیه وقت الصلات فی السفر ثم یدخل بیته قبل ان یصلیها. اینش محل شاهد ما نیست، موقع مراجعت از سفر است. قال علیه السلام یصلیها اربعا، برگشته به وطنش دیگه، وارد وطن شده نماز تمام میخواند. پس میزان، گرچه اینم باز میشود استشهاد، میزان وقت ادا هست نه وقت وجوب و حکم. وقت تکلیف قصر بود، ولی وقت ادا چون وارد معیار رو وقت ادا دارستیم، وارد وطن شده است باید تمام بخواند. حالا این معلی شاید نیست. و قال لا یزال یقصر حتی یدخل بیته، قبل از اینکه به بیت وارد بشود یعنی به منزل به وطنش برسد، شخص باید نماز را قصر بخواند در سفر. و منها ما رواه المشایخ الثلاثه در صحیح عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یرید السفر فیخرج متى یقصر، قصد سفر دارد خارج می شود، حالا از کجا قصر شروع کند؟ قال اذا توارا من البیوت، حالا به صورت قلب معنا فرمودن سابقا اگر خاطر شریف باشد، یعنی بیوت از او ناپیدا شود. قلت الرجل یرید السفر فیخرج حین تزول الشمس، این محل شاهد ماست، موقعی که شمس زوال پیدا کرده است که صلات ظهر واجب شد، این شخص خارج می شود از شهر. فقال اذا خرجت فصل رکعتین، برخلاف اون روایات قبل اونجا داشت که تعلیل هم فرمودن به این که چون شخص بعد از زوال بوده و واجب شده بود بر او تمام، لذا باید نماز را چی؟ تمام بخواند. ولی اینجا دارد که وقتی خارج شد نماز را باید قصر بخواند. از طرفی هم واضح است که امام دیگه تفصیلی هم ندادن که آیا به مقدار 4 رکعت وقت بوده است و خارج شده است یا نه همون اول زوال را افتاده است آمده است بیرون. هیچ تفصیل ندادن، معلوم شد حکم طور مطلق است، یعنی به مجرد اینکه زوال شمس محقق شد و این شخص نماز نخواند و رفت وارد سفر شد، بعد از خفای جدران باید چکار کند؟ آقا تواری بیوت، باید نماز را قصر بخواند. خب این واضح است در مقابل اون روایات. روایت دیگر، چون عرض کردیم روایات رو بخوانیم، روایتی است که مرحوم کلینی باز در صحیح از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند که یقول امام سلام الله علیه اذا زالت شمس و انت فی المصر، که در شهر شست شخص، و انت تورید و سفر فعتم، اراده سفر غیر از این که هنوز وارد در سفر شده باشد، لذا اینجا نماز تمام بخوان. و اما فعضا خرجت بعد از زوال، محل شاهد ماست، فعضا خرجت بعد از زوال قصر العصر، یعنی زوال واقع شده است، بحث ظهر نیامده است، قصر العصر ممکن است تدائی بشود که پس ظهر چی؟ تمام بخواند. ولی میزان اینه که خلاصه خروج اگر بعد از زوال بود قصر العصر، اینی محل شاهد ما، این دلالت میکند، چون میزان این بود که اگر وقت زوال محقق شد باید تمام بخواند یا قصر. اونایی که قائلن به تمامیت نسبت به ظهر عصر جمعی قائل شدن که ظهر عصر هر دو رو تمام میخواند یا ظهر رو تمام میخواند. حالا این عبارت که دارد فیضا خرجت بعد از زوال قصر العصر، ممکن است این رو ما در روایات قسم اولا قرار بدیم. چرا؟ برای خاطر این که مفهومش این است که یعنی نسبت به ظهر تمام باید بخواند، لذا نسبت به عصر حکمش رو بیان کرده است که انهو در ذهن سائل تمامیت ظهر مفروغون عنه بوده است و لذا نسبت به ظهر سوال نکرده. این روایت را به نظر بنده اگر در قسم اول قرار بدیم که مانم مناسب تر باشه تا از قسم دوم. اینو ببینیم در اون قسم از روایات. و منها در مستدرک آمده است مرحوم نوری رضوان الله علیه که از فقه الرضا نقل میکند و ان خرجت من منزله که و قد دخل علیک وقت الصلات و لم تصلی حتی خرجت فعلیک تقصیر. خب این دیگه واضح است برای از قسم دومه. اگر وقت داخل شد و شخص نماز را نخواند خارج شد باید نماز قصر بخواند، مطلق هم است، هم به نسبت الی الظهر هم نسبت به عصر. و ان دخل علیک وقت الصلات و انت فی السفر و لم تصلی حتی تدخل اهلک فعلیک تمام. آره این مربوط به ما نیست، محل بحث ما، چون بعد از مراجعت به وطن است، ولی از این میشه استفاده کرد که معیار را وقت ادا قرار دادن نه وقت وجوب. اگر در سفر وقت صلاتی وارد شد ولی شخص نماز را نخواند، آمد به وطن، به وطن اگر آن رسید دیگه باید نماز را تمام بخواند، ولو اینکه اگر در سفر میخواند قصر میخواند. الا ان یکونه قد فاتک الوقت فتسلی ما فاتک مثل ما فاتک. اغز ما فات کما فاترم نقل مضمون به این عنوان عرض کردیم قبلا که نیامده، این مضمون در اینجا صریح به این عبارت هست، تعبیر امام علیه السلام اینجوره است. حالا اگر شخص در اونجا واضح است که در سفر اگر صلاتی فوت شد قضا او هم باید قصرن باشد، کمان که اگر در حضر صلاتی فوت بشود در سفر بخواد قضا بکند باید چی؟ تماما قضا کند. لذا امام میفرمایند که الا ان یکون قد فاتک الوقت فتسلی ما فاتک مثل ما فاتک من صلات الحضر فی السفر و صلات السفر فی الحضر. این قاعده کلی است، این روایاتی است که در اینجا وارد شده است. البته روایات دیگری هم ممکن است در اینجا باشد، اما عمدتا همین مقدار از روایات که از نظر سند صحیحن هر دو طایفه روایات صحا هست از مجموع اینا، و دلالت اینا هم در هیچ کدوم از این دو طایفه باز تردیدی نیست، مخصوصا طایفه اولا که علاوه بر این که دلالتشان نص بود تعلیلم فرموده بودن. حالا عمده این است که ما بیاییم در اینجا ببینیم راه جمع بین این روایات چگونه هست. واضح است که تعارض بین این دو طایفه از روایات در مورد صلات ظهر که محل بحث است و قدر متیقن از محل بحث است، واقعا این تعارض بسیار واضح و جلی است. چگونه باید ما رفع این معارضه بکنیم؟ حالا وجوهی برای جمع بین این دو طایفه از روایات ذکر فرمودن، اینا رو نقل بکنیم ببینیم چی میشود گفت در نهایت. ان شاء الله جمع بین روایات رو فردا. صلی الله علی محمد.